بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در موانع استصحاب شرایع سابقه بود. یک کسی اشکال کرده بود بعد از این اکمال دین، بعد از اینکه این دین انقدر کامل شده، حتی عرش الخط هم حکمش بیان شده، دیگه وجهی نداره که ما استصحاب شرایع سابقه بکنیم. و خلاصه کمال دین منافات داره با استصحاب شرایع سابقه. قرآن که میفرماد الیوم، امروز دینو کامل کردیم، معناش اینه که دیگه تا انقراض عالم به هیچ حکمی احتیاج نداری. پس این استصحاب منافی با کمال دینه. ایشون جواب دادن نخه، استصحاب چه از باب زن چه از باب تعبد، هر کدام حجت باشه هیچ منافاتی نداره. چرا؟ اگر استصحاب از باب افاده زن حجت باشه، من تا استصحاب میکنم، مثلا فرض بکنید توتون در شریعت عیسی شربش استعمالش حرام بوده، حالا بعد از اسلام شک میکنم که آیا نسخ شده حرمتش یا نشده، استصحاب میکنم به استصحاب قدما. وقتی استصحاب کردم زن برام حاصل میشه، میدونید که زن معتبرم در حکم علمه، پس کنه من علم پیدا میکنم که حکم الله واقعی در این شریعتم حرمت توتونه، پس هیچ منافات نداره. اکمال دین شده باشه ولی من در اثر این زن معتبر کنه اطمینان و علم دارم که حکم الله واقعی در این شریعتم حرمت توتونه. اگر بگیم استصحاب تعبدن حجته که بهتر مطلب ثابت میشه. چرا؟ چون استصحاب ابقاء ماکانه. خب این دین کامل ما میگه هر چی داره شک داشتی ابقاء کن، ما به برکت ابقاء ماکان حرمت توتون رو برای دین خودمونم میاریم، پس که انا دین خودمون حرامش کرده، چون ابقاء ماکان قانون نیست مال ما. ما اگر به برکت ابقاء ماکان امون حرمت توتون رو استصحاب کردیم، پس که انا به برکت کمال دین خودمون حرمت توتون رو در این شریعت ثابت کردیم. و خلاصه ایشون میخواد بگه هیچ منافاتی نداره، در این حالی که دین کامل شده ولی بعضی از جاها اگر ما شک کردیم استصحاب بکنیم. بعد مانع سوم شروع شد. اون دوتا مانع مال صاحب فسوق بود، گفتیم و رد کردیم. مانع سوم مال صاحب قوانین بود. صاحب قوانین اینجوری فرموده بود مقتضی موجوده، لا تنقض دلالت داره بر جواز استصحاب شرایع سابقه، الا اینکه این منوط است به اینکه مبنی بر اینه که حسن قبح اشیا ذاتی باشه. ما اگر حسن قبح اشیا رو ذاتی بدانیم، چون اون روز هم عرض کردیم اشاعره که اصلا قبول ندارن تحسین و تقبیح عقلی رو، ولی حالا غیر از اشاعره میگن ما حسن قبح عقلی داریم. حسن قبح عقلی دو جوره، یک وقت حسن قبح عقلی ذاتیه مثل حسن احسان، قبح ذل که اینا حسنش ذاتیه، یک وقت حسن قبح بالوجه و اعتباره مثل صدق و کذب. صدق مقتضی حسن هست، اما اگر مزاحمت برای کسی فراهم باشه قبیح میشه. قبح مقتضی کذب هست، اما اگر باعث نفع مسلمانی بشه، مسلمانی نجات بده، حسن میشه. یعنی حسن قبحش بالوجه و اعتبار فرق میکنه. اون وقت آقای صاحب قوانی فرموده اگر حسن قبح اشیا ذاتی باشه، ما میتوانیم شرایع سابقه را هم استصحاب بکنیم. چرا؟ چون مثلا واجباتش حسن داشته، محرماتش هم قبح داشته. اگر حسن قبح اشیا رو ذاتی بگیریم میتوانیم استصحاب کنیم. چرا؟ چون اگر حسن قبح ذاتی شد، معناش اینه که این استمرار داره، استعداد داره تا انقراض عالم. بنابراین هر وقت شک کردیم آیا این حسن ذل، حسن احسان هست یا نه، قبح ذل هست یا نه، میتوانیم استصحاب کنیم. پس منوط است به این که حسن قبح احکام ذاتی باشه، به حال اون که نیست. دلیل بر این که نیست این همه شرایع سابقه ما میبینیم نسخ شده، حتی در دین خودمون چند تا حکم داریم که نسخ شده. بنابراین چون حسن قبح اشیا ذاتی نیست، بالوجه و اعتباره، که نه استعداد بقایش رو نمیدونیم چقدره، نتیجتا نمیشه استصحاب کرد. این مانعی است که میرزای قمی درست کردن. دادن. ایشون جواب دادن مقصود از ذاتی چیه؟ یعنی ذاتن علت تامه قبح مثل ظلم یا ذاتن مقتضی قبح مثل ضرب الیتیم. اگر مقصود اینه که چیزی ذاتن علت تامه قبح یا علت تامه حسنه، این دیگه شک بردار نی تا انسان استصحاب کنه. آخه استصحاب پره بر شک. چیزی که ذاتن قبیح است جدا بشه از اون معروضه، شما تا حالا شک کردین؟ من نمیدونم اون وقتا که آب مرطوب بود حالا رطوبت داری یا نه استصحاب بکنم. اون وقتا اربعه زوجیت داشت، نمیدونم حالا داره یا نه استصحاب بکنم. اون وقتا نار حرارت داشت، نمیدونم آیا داره یا نه. اصلا اندی شکادم نمی کنه. در امور ذاتی یعنی لاینفک. بنابراین چون ذاتی، اگر مقصودتون لاینفک و مستحیل الانفکاکه که این از موانع استصحابه نه از مبانی. چرا؟ چون مانع از این که آدم شک بکنه و وقتی شک نکرد نوبت به استصحاب نمیرسه. و اگر مقتضی و اگر ذاتی به معنای دومی مقصودتونه، اون عبارت اخرای وجه و اعتباره که شما هم گفتید در وجه و اعتبار استصحاب جاری نی. خلاصه مطلب شما کهن نمیشه از منکرین. آخه آقای میرزای قمی اقتضا رو قبول داره، میخواست بگه مانع داری. ایشون میگه روی این حساب اگر اون ذاتی باشه که اصلا شک نمی کنیم ما تا استصحاب کنیم، اون ذاتی باشه البته شک می کنیم، ولی اون عبارت نخرای وجه و اعتباره که شما گفتی با وجه و اعتبار استصحاب جاری نمیشه. نتیجتاً آقا حرف میرزای قمی هم باطل شد. مقتضی موجود و موانع مفقود. هر یک از احکام شرایع سابقه رو ما شک در بقایش کردیم میتونیم استصحاب کنیم. و حالا ثمرات شروع شد که اون رو عرض کردم. این ثمرات رو مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد قانون 89 اگر مراجعه بکنید این ثمرات اونجا هست. یکی از ثمرات اینه، آیه شریف در سوره بینه داره اهل کتاب مأمور بودن به چی؟ در این که عبادت هاشون رو مخلصین انجام بدن. اخلاص یعنی خلوص از ریا، خلوص از ریا یعنی قصد قربت. پس اینا مأمور بودن، اهل کتاب مأمور بودن، ما امرو الا لیعبد الله، اینا مأمور بودن عبادت های پروردگار رو از روی اخلاص بیارن. اخلاص یعنی خلوص از ریا، خلوص از ریا یعنی قصد قربت. وقت نتیجه اینجوری گرفتن. حالا که اونها مأمور بودن تمام کارهاشونو از روی قصد قربت بکنن، پس بر ما هم واجبه هر وقت شک کردیم چیزی قصد قربت میخواد یا نمیخواد، باید ما هم رو به قصد قربت بیاریم. مثلا الان لباسمون نجسه، برای نماز باید تطهیر کنیم. فثیابک فطهر، اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحم. خب پس ما الان باید غسل ثوب بکنیم برای نماز. حالا نمیدونیم آیا قصد قربت هم درش معتبره یا نه. این آقایون میگن بله باید با قصد قربت بکنی. چرا؟ برای اینکه شرایع سابقه مأمور بودن کاراشون رو از روی اخلاص و قصد قربت انجام بدن، تمام واجباتشون رو، چه توسلیات چه تعبدیات. ما هم اگر شک کردیم، حالا نماز روزه رو شک نداریم که اونا قصد قربت میخواد، اما اگه در غسل لباسمون شک کردیم که این غسل لباسی که واجبه آیا قصد قربت میخواد یا نمیخواد، ما هم احتیاطاً باید این عمل رو به قصد قربت انجام بدیم. این حرفو زدن، این استدلالو کردن، ولی ایشون هم اینجا رد میکنن، هم در کتاب طهارت. شیخ انصاری خیلی معروف شده به رسائل و مکاسب، ولی ایشون کتابای فقهی هم دارن که مهمترینش کتاب طهارته. اونی که من دارم صفحه 78، نمیدونم این جلدای جدید چجوریه، صفحه 78 الفصل الثالث. شیخ انصاری این مسئله رو اونجا عنوان میکنه. به چه مناسبت؟ به مناسبت اینکه وضو قصد قربت میخواد، نیت قربت میخواد. خب دلیلش چی؟ این دلیل رو نقل میکنه، میگه بعضی از این آقایون با این آیه اومدن گفتن، یعنی بعضی از علما با این آیه که قبلی ها مأمور بودن کاراشون از روی قصد قربت انجام بدن، همونو ما برای خودمون استصحاب میکنیم، میگیم بر ما هم قصد قربت واجبه. لذا ایشون اونجا رد میکنه. ایشون میگه وضو قصد قربت میخواد، اما این آیه دلیلش نمیشه. چرا؟ این آیه اخلاص از شرکه، نه اخلاص از ریا. آخه اگر مخلصین رو این آقایون اخلاص از ریا معنا کردن، اخلاص از ریا یعنی قصد قربت. ایشون اونجا هم گفتن اینجا هم میگن. ایشون میفرماد این اخلاصی که در این آیه است به معنای خلوص از ریا نی، به معنای قصد قربت نی، به معنای خلوص از شرک. یعنی اینا مأمور بودن اعمالشون از شرک خالص بشه، مثل مشرکین نباشن، چون مشرکین بت‌ها رو هم دخالت میدادن. ها اولائه شفعاؤنا عند الله، بت‌ها رو هم دخالت میدادن در عبادت. این آیه اومد به اهل کتاب گفت نه، شما باید اعمالتون خالص باشه از شرک. پس بنابراین ربطی به کار ما نداره. این مخلصین اخلاص از ریا نی تا معناش قصد قربت باشه، بلکه اخلاص از شرک. یعنی اونا مأمور بودن کاراشون خالص از شرک انجام بدن، ما هم همینجور. پس این استدلال باطله. اونجا ایشون اشکال رو کرد، حالا اینجا میگه برفرضم اغماز کنیم از اون اشکالا، اشکال دوم، بعدم اشکال سوم. پس عنایت بفرمایید، ایشون سه تا ایراد داره، ولی نمیگه اولا ثانیا ثالثا، میگه بعد از این که اغماز کنیم از حرفای اونجا. یعنی اولا این حرف اشکال داره، این اخلاص اخلاص از شرکه، نه اخلاص از ریا تا بشه قصد قربت. اولا بعد از اغماز از اشکالایی که اونجا کردیم، ثانیا و ثالثا تا برسیم به جواب دوم و سوم. یرد و علیه، این آقایونی که اومدن با این آیه، ببینیم مخلصین رو خلوص از ریا معنا کردن، خلوص از ریا یعنی قصد قربت. پس علما یعنی اهل کتاب مأمور بودن تمام کارهاشون خالص باشه از ریا، قصد قربت داشته باشه. پس بر ما هم همین جوره، و ذالک دین القیمه، و دین قیم هم همینه که کارها باید از روی قصد قربت بشه. ایشون میگه یرد و علیه، بر این استدلال اولا، شما زیر این عدم دلالت بنویسین اولا، وقت بعد از این که اغماز بکنیم از او، دو سه خط بعد ان الایه زیرش بنویسین ثانیا. پس این ان الایه ثانیا، اون عدم دلالت اولا. ایشون میفرمان اولا را طبق اونجا عدم اغماز رو بدارید کنار، اولا آیه دلالت نداره بر وجوب اخلاص از ریا. اخلاص از ریا یعنی قربت. این مخلصین اخلاص از شرک، دلالت نداره بر اخلاص از ریا، یعنی به معنای قربتی کل واجبه. پس چیه؟ انما تدل بر وجوب عبادت الله خالصتن عن شرک. پس مخلصین خالص از ریا نی تا بشه قصد قربت. مخلصین یعنی خالص از شرک، یعنی در مقابل مشرکین که می آمدن چیکار می کردن؟ بت‌ها رو هم دخالت می دادن در عبادت. آیه به اونها دستور داده، یعنی پیغمبرشون بهشون دستور داده که شما اعمالتون رو باید خالصاً عن شرک بیارین. و خلاصه توحید عبادتی، میدونید که ما توحید چهار جور داریم: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادتی. اونا مأمور بودن به توحید عبادتی، یعنی فقط باید خدا رو عبادت میکردن. پس نتیجتاً به اخلاص از ریا هیچ ارتباطی نداره. ایشون میفرماد آیه ابداً دلالت نداره بر خلوص از ریا که بشه معناش قربت، بلکه دلالت داره بر وجوب عبادت خدا مخلص از شرک، خالص از شرک. و به عبارت نخرا، آیه دلالت داره بر وجوب توحید، یعنی توحید عبادتی. مقصود از توحید، توحید عبادتیه. یعنی این آیه دلالت داره که مردم فقط و فقط باید خدا رو عبادت کنن، دیگه شرک و بت رو قاطی عبادت نکنن. کما اوزه نازالک کله فی باب نیه، در کتاب فقه طهارتمون صفحه 78 الفصل الثالث. حالا هر شون هر نسخه ای دارین، باب وضو رو پیدا کنین، الفصل الثالث رو پیدا کنین، این بحث اونجا هست. حالا این اشکال اولا، حالا بعد الاغماز، حالا بر فرضم از این اشکال اغماز بکنیم ما، ان الایه یعنی ثانیه، اولا اون اشکال رو داره، ثانیه. عنایت کنید آقا، ایشون خیلی دقیق میشه. بچه آقا کی؟ بچه مال کیه؟ برو بشین. بعد پس خلاصه مطلب، عنایت بفرمایید، با خنده که نمیشه بهشون بگید. خلاصه مطلب این آیه، آقا عنایت بفرمین، این آقایون چجوری معنا کردن؟ اشتباه کردن، هم اصل کارشون هم فرع کارشون. خب ما هم قبول داریم استصحاب شرایع سابقه جایزه، اما این آیه رو قبول نداریم. اولا که اخلاص از شرک ربطی به اخلاص از ریا نداره که بشه قصد قربت، این اولا. و ثانیا ایشون میفرماد معنای آیه اینه، اینا موظف بودن تمام کارهاشون رو به داعی قربت انجام بدن، نه اینکه هر واجب واجبی صحتش مشروط بوده به قصد قربت. عنایت بکنین یه مطلب ایشون آقا اواخر صفحه 273 فرمودن، مراجعه بکنین، فرمودن واجبات شرعیه اینا الطافه خدای متعال، اگر چیزایی رو بر ما واجب کرده اینا به عنوان لطفه. حاج آقا رضای همدانی مثال معمولی میزنه، مثال اینا اومد تو جلسه خودمون آقا. عنایت بفرمین آقا، خدای متعال این واجبات اونجا رو مراجعه کنین، واجبات شرعیه الطاف تل واجبات لغویه، خدای متعال این واجباتی که بر ما واجب کرده لطفه، خودش که احتیاجی نداره، بی نیاز از عبادت ما. یه مثال عادی که آجا آرزه میزنن، مثلا الان چله زمستانه، مولا میبینه عبدش بیکار بیار خوابیده، این یواش یواش نکنه روح تمرد درش بیاد، بهش میگه بلند شو باخچه رو بیل بزن. لزمستان باغچه بی زدن نفعی نداره، همون لطف میخواد بکنه که این در اثر این عملی که انجام میده تقرب به مولا پیدا بکنه. ولی چه لزمستان باغچه بی زدن چه نفعی بر اون مولا داره؟ ببینید این امر لطفیه، یعنی میگه بلند شو باغچه رو بیل بزن که این در اثر امتثال این امر تقرب به مولا پیدا بکنه. پس بنابراین واجبات پروردگار هم همینطوره، اگر نما بخوان اگر روزه بخوان همه اینها لطفه. حالا ایشون میفرماد اونا چجوری معنا کردن؟ عنایت کنید معنای اونها چجوریه تا اینکه خوب معنای خودمون روشن بشه. اونا میخوان اینجوری معنا کنن، میگن این آیه دلالت داره اینا هر یک از واجباتشون رو موظف بودن به قصد قربت بیارن، یعنی مشروط بوده صحت عملشون به قصد قربت، حتی در واجبات توسلی که اگه قصد قربت می‌کردن عمل باطل بوده. مثلا اگر غسل لباس می‌کردن، لباس نجس داشتن، برای نماز می‌خواستن تطهیر بکنن، اگر بی توجه و بی التفات این کار رو می‌کردن اون عملشون صحیح نبوده. چرا؟ چون عملشون صحتش مشروط بوده به قصد قربت. اینا اینجوری می‌خوان معنا کنن که اینا مأمور بودن هر یک از واجبات رو به قصد قربت بیارن، یعنی قصد قربت شرط صحت عمل اینها بوده. چون این طور بوده برای ما هم میخوان بگن هر یک از واجباتمون شرط صحتش قصد قربته. ایشون میگه ابدا آیه معناش این نیست. آیه اولا که گفتیم اخلاص از شرک، نه اخلاص از ریا. بر فرضم اخلاص از ریا و قصد قربت باشه، معناش این نیستش که هر یک واجبات اونها مشروط به قصد قربت بوده، که اگر بدون توجه انجام میدادن اون واجبشون صحیح نبوده. بلکه معناش اینه، یعنی اینا به داعی امر الله باید واجباتشون رو بیارن، موظف بودن به غایت و تقرب الله واجباتشون رو بیارن، و این دوتا معنا خیلی با هم دیگه فرق داره و ابدا به کار ما نمیخوره. عنایت بفرمایید ان الآیه، ایشون میفرماد اولا که اخلاص از شرک، نه اخلاص از ریا که قصد قربت بشه، و ثانیا آیه دلالت داره بر اعتبار اخلاص فی واجبات هم، در واجباتشون اینا باید قصد قربت میکردن. لا، این کتاب قدیمی آقای 4-5 کلمه اضافه داره که این نسخه ها نداره، من طبق این نسخه ها میخونم. لا علی وجوب الاخلاص علیهم فی کل واجب، اینطور نبوده که اینها قصد قربت در هر واجبی، یعنی هر واجبشون صحتش مشروط به قصد قربت بوده، اینجور نبوده. مگه فرق میکنه؟ میگه خیلی فرق میکنه. فرقون بین وجوب کل شیئن علیهم لغایت الاخلاص، یه وقت ما میگیم اینا مأمور بودن که به غایت اخلاص، یعنی به داعی تقرب الالله، نه دیگه، عرض کردیم اونش فرقی نمیکنه، اونا مأمور بودن حتی واجبات توسلیشون هم اونم به داعی امر الله بیارن. ایشون میفرماد فرق است بین این که بگیم وجوب هر شیء بر اون اهل کتاب به داعی اخلاص، به غایت اخلاص بوده، یعنی هر یک از واجبات چه توسلی چه تعبدی اینا موظف بودن به داعی تقرب الله بیارن. این یه تعبیره. یه تعبیرم اینه که بگیم واجب است قصد قربت بر اینها در هر واجبی، یعنی هر واجبی صحتش مشروط بوده به قصد قربت. چون هر واجب اونها صحتش مشروط بوده به قصد قربت، پس بر ما هم واجبه. ایشون میفرماد اینجور نی و ظاهر آیه هو الاول، ظاهر آیه اولیه. اولی کدامه؟ یعنی اینا موظف بودن اعمالشون رو به داعی تقرب الله بیارن. خب بنابراین بر ما هم واجب باشه تقربا الله بیاریم. این خیلی فرق میکنه. یه وقت انسان میگه هر واجبی صحتش مشروط است به این که انسان به قصد قربت بیاره، یا اینکه نه بگیم تمام واجبات رو برای تقرب الله بیاریم. ثمرش رو عنایت بفرمین. اگر
اولی دومی میشه که برای امتثال امر الله.
بله دیگه، اما نه اینکه صحت عمل مشروط به قصد قربت بشه. بله، ببینید دونه دونه رو معنا میکنیم. اونا چجوری معنا کردن؟ اونا میگن هر یک واجب اونها حتی توسلی ها صحتش مشروط به قصد قربت بوده. نتیجه چی میشه؟ اگر لباسشونو اونا میشستن بدون توجه، این شستن لباس درست نبوده. چرا؟ چون صحت عملشون مشروط به قصد قربت بوده. اگر اینجوری معنا کنی بگیم صحت عملشون مشروط به قصد قربت بوده، اگر اینجور معنا کنیم که این آقایون میکنن، معناش اینه اگر یه شریعت سابقه یک نفر لباسشو بی توجه بدون التفات به امر خدا تطهیر میکرد، این عملش درست نبوده. چرا؟ چون شرط صحت عملش مشروط به قصد قربت بوده، اینم که بی توجه انجام داده عملش میشده باطل. این آقایون اونجوری معنا میکنن. ایشون میگه معناش این نی، اگر قصد قربت هم بر اونها واجب بوده، نه از باب این که صحت هر یک از واجباتشون مشروط به قصد قربت بوده، که نتیجهش اینه اگر بی توجه بدون التفات به امر پروردگار انجام میدادن عمل باطل بوده، اینجوری نبوده. پس چیه؟ اینها مأمور بودن که تمام اعمالشونو چه توسلی چه تعبدی به داعی تقرب الله بیارن. حالا ثمره اینو گوش بدین، اگر یه نفر قصد صبح کرد با توجه به التفات پروردگار، این هم عملش صحیحه هم تقرب براش پیدا شده. اما اگر بدون توجه تکفیر بکنه، بله تقرب نداره اما عملش صحیحه. پس خیلی فرق میکنه. اونا میخوان بگن دانه دانه واجبات اونا اصلا صحتش مشروط به قصد قربت بوده، که نتیجهش اینه اگر بی توجه انجام بدن بدون التفات به امر پروردگار انجام بدن، اصلا عملشون باطل بوده. یعنی که انه اون لباسو نشسته. ولی ما اینجوری معنا نمیکنیم. ما میگیم اینا مأمور بودن به این که اعمالشون رو چه توسلی ها چه تعبدی ها برای تقرب الله انجام بدن، تقرب رو غایت عمل انجام بدن. وقت نتیجه چی میشه؟ اگر این لباسشو بدون توجه بدون التفات به امر پروردگار تطهیر کرد، لباسش پاک شده، عمل صحیحه، منتها تقرب انجام نشده. معلوم نشو؟
شرط تقرب
یعنی شرط تقربه، نه اینکه شرط صحت عمل مشروط به قصد قربته. ظاهر آیه هو الاول، ظاهر آیه اون اولیه و مقتضاش اینه، یعنی تشریع واجبات لاجل تحقق عبادت است بر وجه اخلاص. یعنی واجبات رو خدای متعال تشریع کرده که مردم انجام بدن تقرب پیدا کنن و یرجع ذلک الی کونها لطفا، همونی که اواخر صفحه 273 گفته که خدای متعال این واجباتی که تشریع کرده تمام لطفه، نه برای اینکه خودش استفاده ای میبره، مثل اون باغچه بیل زدن که به اون عبد میگه این باغچه رو بیل بزن، نفعی نداره تو زمستان باغچه رو انسان بیل بزنه، اما این لطفیست در حق این عبد که این یفته رفته بیکار نشده، تن پرور نشه. چطور اون امر لطف است به این امر؟ اوامر پروردگارم اینطوره، ولا ینافی، و این منافات نداره که بعضی از اون اوامر اونها، بلکه تمامش توسلی باشه. خلاصه اونها مأمور بودن، واجباتی که به عهدشون بوده، حالا چه تعبدیات و چه توسلیات، اینا موظف بودن برای تقرب الله انجام بدن. و وقت ثمرش چی میشه؟ ثمرش اینه که اگر این لباس رو شست بدون توجه به امر پروردگار، اون تقرب حاصل نمیشه، ولی لباسش پاکه. ولی برخلاف اون معنا، اون معنا میگه چی؟ اون معنا میگه اصلا شرط صحت عمل قصد قربته. اون وقت نتیجهش اینه، اگر این لباس رو بدون توجه به امر پروردگار غفلتاً شست، اصلا شستن محقق نشده، عمل صحیح انجام نشده. ایشون میفرماد آیه ظهور در معنای اولی داره، من معناش اینه که اینا موظف بودن کارهاشون رو به داعی تقرب انجام بدن، حتی توسلیاتی که لا یعتبرو فی سقوطهی قصد القربه. اما مقتضای معنای دوم که اونا میکنن، معنای دوم مال اونا سا، اونا چی میگن؟ میگن اخلاص واجب شرطیه. ما میگیم اخلاص واجب غاییه، اینا میگن واجب شرطیه فی کل واجب، یعنی هر یک از واجبات صحتش مشروط به قصد قربته. که از کدیم نتیجهش این میشه با که اگر لباسشو بدون توجه غفلتاً لباسشو تطهیر کرد، میگن این لباس پاک نشده. چرا؟ برای اینکه صحت عمل مشروط به قصد قربته. ایشون میگه آیه معناش این نی، پس اولا که اون اخلاص از شرک، نه اخلاص از ریا و قصد قربت، این اولا. حالا برفرضم اغماز کنیم بگیم به معنای قصد قربته، این قصد قربت به عنوان غایت واجبات بوده، برای تقرب الله بوده، نه اینکه شرط صحت هر واجبی این بوده که به قصد قربت بیارن. و هو المطلوب، یعنی مطلوب اون آقایون که استدلال کردن اینه. فتعمل، این کتابایی که دست من چهار جلدی ها فتعمل نداره، اون نسخه های دیگه داره، فتعمل باید باشه. این فتعمل اشاره به شدت اشکاله. اولا که الان شما به یک لفظ مجمل تمسک کردی، مخلصین، نمیدونیم اخلاص از شرک یا اخلاص از ریا، این یک اجماع. حالا هم که اخلاص از ریا نمیدونیم به عنوان غایت یا به عنوان شرط، اومدین با یک لفظ مجمل میخواین استدلال بکنید و بگید احکامی که برای شرایع سابقه هست برای ما هم هست. این دو تا اشکال. اشکال سوم، ایشون میگه ما نخوندیم الاصل و اصیل حیث لا دلیل، اصل وقتی معتبره که دلیل نباشه. حالا سلمنا، حرفای شما رو پذیرفتیم. خب خود آیه میگه ذالک دین القیم، دین قیم اینه که انسان هر واجبی رو به قصد قربت بیاره، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. عنایت کردی این اشکال رو؟ اولا اخلاص از شرک، نه اخلاص از ریا که بشه قصد قربت. ثانیا پذیرفتی اخلاص به معنای قصد قربت، اما به عنوان غایت، نه به عنوان شرط صحت. و ثالثا، حالا برفرضم به عنوان شرط صحت، یعنی بر اونها واجب بوده هر یک از اعمالشون رو به قصد قربت بیارن، ما دیگه استصحاب نباید بکنیم، چون ذیل آیه داره ذالک دین القیم، یعنی دین قیم همینه که انسان هر عملی رو باید به قصد قربت بیاره، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. بنابراین که قیم معناش لا تنسخ بشه. و ثالثا هازا کلو، ببینید شما اولا و ثانیا و زیر اینم بذارید ثالثا، ما انه، یعنی ثالثا یکفی فی ثبوت الحکم، کدوم حکم؟ که بگیم قصد قربت در هر واجبی شرط صحته، بر فرضم اینو بپذیریم، کفایت میکنه در ثبوت این حکم قوله تعالی ذالک دین القیم بناء علی تفسیرها به ثابته التی لا تنسخ. دین القیمه یعنی دینی که ثابته، نسخ نمیشه. خب پس با بودن این دین قیمه، خود این دین قیمه میگه شماها هم مسلمان ها باید هر یک از واجباتتون رو به قصد قربت بیارید. پس نتیجتاً وقتی دین قیم اینه، ما دیگه شک نداریم تا نوبت به استصحاب برسه. و منها ثمره دوم، سوره یوسف آیه 70 71 72، اجمالش عرض بکنیم. انشالله من عرض کردم رفقا اگه فردا ساعت 4 بعد از ظهر تشریف بیارن، ما تا این موقع دیگه تمامش بکنیم، و الا بخوام این موقع بیان تمام نمیشه، دوباره میفته به پس فردا. فردا انشالله زنده بودیم ساعت 4 بیان آقایون. البته بعد ما رمضان 4 شروع میکنیم، چون دیگه بعد ما رمضان 5 رو کم اذان میگن. علا کل حال پایشو از فردا میذاریم ساعت 4 که این دو تا درس تمام بکنیم. داستان اجمالیشو بگیم. میدونید که برادران یوسف رفتن خدمت از یوسف برای گندم، اینها گندم ها رو که گرفتن، خب یوسف شناخت که یکی از اینا برادر ابوینیشه، اون بنیامین برادر ابوینی بود. وقتی بار گندم اینا رو دادن، پیمانه سلطانو گذاشتن تو بار بنیامین. وقتی اینا رفتن، قال مؤذنون انباردار گو ایتو هل ایر انکم لصادقون، دزد وایسی ای کاروان، شما ها دزدید وایسی. و اقبلو اینا روشونو کردن این و قالو مازاد هست بدون، چی گم کردین که به ما نسبت دزدی میدین؟ قالو نسکد سوا الملک، ما پیمان ملک رو گم کردین و تو بار شما هست. بارا رو پیاده کردن، برای این که اینا متوجه نشن اول بار دیگران گشتن، گشتن یعنی فحص کردن. آخر سر بار بنیامین دیدن بله این آقا مثلا دزده، حالا خودشون گذاشته بودن که به این بهانه ابن یامین رو نگه داره اونجا. جزاؤه عنده، خلاصه جزاش هم اینه که تحت نظر باشه و اونجا محبوس باشه. این برادرای پر رو بعد اینکه در این کار شد به خود یوسف گفتن ان یسرق فقط سرق اخون له، یه برادرم داشت یوسف اونم دزد بود. حالا جلوی خود یوسف دارم میگن، این میگه تعجب نکنی، ان یسرق فقط سرق اخون له من قبل، این اگه دزدی کرده مهم نیه، برادری هم داشته به نام یوسف اونم دزدی کرده بود. خلاصه بنیامین نگرش داشتن به عنوان دزدی. بعد حضرت یوسف پیما یعنی با خودش آشنایی داد و معلوم شد که برادرن با هم دیگه. خب شاهد سر چیه؟ این مؤذن وقتی که این بارها رو گشت و پیمانه رو پیدا کرد، گفت بله بله من جا بهی حمل و بعید، هنوز پیدا نکرده بودن، هر کس این پیمانه رو بیاره لمن جا بهی حمل و بعیر و انا زعیم، حمل بعیر یعنی بار شطور، یه بار شطور من میدم. حالا این بار شطور گندم، جو، کشمش، خرماست معلوم نی، 50 کیلو، 70 کیلو، 100 کیلو معلوم نی، و هر کس این سواء ملک رو پیدا کنه من یه بار شطور میدم و انا بهی زعیم و خودم هم ضامن میشم که این یه بار شطور رو بدم. خب از کجا این آیه استفاده کردن؟ ما در فقهمون داریم آقا مال الجواله باید معلوم باشه. من مثلا فرزندم گم شده، میگم هر کس پیدا کرد 1,000,000 میدم به او، این مال الجواله باید معین باشه. اینا آمدن گفتن نه، مال الجواله معین هم نبود. چرا؟ حمل بعیر، خب اونم شریعت از یوسف بوده دیگه، در شریعت اونها مال الجواله لازم نبوده معلوم باشه، حمل بعیر، گندم، جو، خرمای، کشمش معلوم نی، 50 کیلو، 100 کیلو معلوم نی، از این استفاده کردن. گفتن پس تو شرع ما هم اگر کسی جواله کرد، شما میتونی بگی فرزند منو کسی پیدا کرد یه چیزی بهش میدم، ولی اون چیز معلوم نباشه. این یک استثناء. یکی هم انا بهی زعیم، در فقه ما آقا فقها میگن زمان مالم یجب درست نی. من به شما بگم اگر بعدها فلان کارو بر من کردی، من همین الان ضامنم که 1,000 تومان به شما بدم. میگن این باطله، زمان مالم یجب، اون کارو بکن بعد اون موقع من ضامن میشم، یعنی وقتی کردی اون موقع من ضامنم. خب از این انا بهی زعیم معلوم میشه نه، زمان مالم یجبم جایزه. میگه اگر کسی ایرو بیاره من همین الان زعیمم. شاهد در دو جاسا، یعنی دو جای این آیه، یکی حمل بعیر که پس دلیل است بر این که در شرایع سابقه جعاله مجهول جایز بوده، ما برای خودمونم استصحاب میکنیم، در شرایع سابقه زمان مالم یجب جایز بوده، ما هم برای خودمون استصحاب میکنیم. تا انشالله از فردا عرو بخونیم ساعت 4 و تا 5:30 بعد که انشالله تمامش بکنیم.